سلام و صبح بخیر. نخستین روز از مرداد ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت دونالد ترامپ در برابر سوء رفتار حکومت ایران ساکت نمیماند و از مردم ایران حمایت میکند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.8 ریشتر منطقه سیرچ کرمان را لرزاند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ساعاتی پیش طی سخنانی آنچه را که سرکوب مردم ایران از سوی حکومت خوان محکوم کرد و گفت دولت دونالد ترامپ در برابر سوء رفتار حکومت ایران ساکت نمی‌ماند و از مردم ایران حمایت می‌کند. آقای پومپئو که در کتابخانه رونالد ریگان در نزدیکی لس آنجلس در کالیفرنیا در برابر جمعی از ایرانیان آمریکا سخن می‌گفت، افزود فشارها بر حکومت ایران از جمله در حوزه انرژی، بانکی و نفت ادامه خواهد یافت و این فشارها فقط وقتی کم خواهد شد که تغییری اساسی در رفتار ایران مشاهده شود. با این حال وی با اعلام آمادگی آمریکا برای گفتگو ابراز امیدواری کرد که رژیم ایران رفتار خود در داخل کشور و سطح جهانی را تغییر دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنین رهبران حکومت ایران را فاسد خطاب کرد که به گفته وی دنبال حمایت از تروریسم و صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دیگر با زور هستند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه یک سوم مردم ایران زیر خط فقر هستند، با نام بردن اسامی برخی از مسئولین نظام چون صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و آیت الله خامنه ای رهبر ایران، به برشمردن دارایی بالای آنها و فساد مالی در سیستم جمهوری اسلامی در کنار فقر مردم پرداخت. در این سخنرانی آقای پومپئو همچنین موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی، جوانان، زنان و دراویش را برشمرد و مورد انتقاد قرار داد و گفت دولت آمریکا برای آزادی آمریکاییان بازداشت شده در ایران تلاش خواهد کرد. مقامات ایران با رد حمایت از تروریسم و انتقاد از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، معترضان داخلی را به عوامل خارجی مرتبط دانسته و از آنچه تحریک بیگانگان خواندند انتقاد کردند. درباره جزئیات بیشتر این دیدار همراه میشیم با نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا که از لس آنجلس با ماست. آقای صدیقی، چه جزئیاتی از سخنرانی آقای پومپئو برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا دارید؟
خانم وحیدمنش، شما به لب کلام وزیر خارجه آمریکا اشاره کردین در شامگاه یک شنبه. کتابخانه رونالد ریگان رئیس جمهوری اسبق آمریکا میزبان آقای پومپئو با جمعی از ایرانیان آمریکایی بود که گروه‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی رو نمایندگی می‌کنند. برخی از این افراد با دعوتنامه رسمی و برخی دیگر از طریق عضویت در کتابخانه در این نخستین نشست با وزیر خارجه آمریکا شرکت کردند. آقای پومپئو سخنرانی خودش رو با ابراز خرسندی از این دیدار آغاز کرد و در پرداختن به متن اصلی سخنانش هم به تصمیم قاطعانه دولت دونالد ترامپ در پشتیبانی از مردم ایران و اساسی اونها در برابر حکومت ایران تاکید کرد. دیدار وزیر خارجه آمریکا با شهروندان ایرانی تبار همونطور که میدونین نخستین دیدار بود، ولی سخنرانی او درباره برنامه پشتیبانی از حرکت‌های ایرانیان در درون ایران و فشار بر حکومت جمهوری اسلامی برای دست کشیدن از سیاست‌های سرکوبگرانه در داخل و بی‌ثبات کردن اوضاع در خارج، در واقع دومین سخنرانی ایشون بود که نخستین اون در 31 اردیبهشت ماه گذشته ایراد شد و طی آن خواستگاه 12 گانه دولت ترامپ از رهبران جمهوری اسلامی رو عنوان کرد. اجازه بدین به این نکته هم اشاره بکنم که در جریان سخنرانی آقای پومپئو یک بانوی آمریکایی در اعتراض به سیاست‌های دولت ترامپ در برخورد با مهاجران غیرقانونی شعارهایی داد و پس از اندکی البته آقای پومپئو به سخنان خودشون ادامه دادن. در مجموع بیانات وزیر خارجه آمریکا تصریح سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی تلقی میشه. خانم وحیدمنش،
آقای صدیقی، واکنش جمعیت حاضر رو به این سخنان چطوری ارزیابی میکنید؟
بسیار گرم و عرض کنم صمیمانه بود. من با چند تن از ایرانیان شرکت کننده در این نشست بعد از سخنرانی گفتگو کردم که متن این گفتگوها رو در ساعت‌های آینده برای شما خواهم فرستاد و جملگی اظهارات این افراد استقبال از سیاست جدید دولت آقای دونالد ترامپ بود و اینکه مسئله حقوق بشر یکی از اساسی ترین مسائل مردم ایران هست که در چارچوب اون همواره مورد سرکوب حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفتن. می شود گفت که مردمی که امشب در اینجا حضور داشتن در واقع راضی از این نشست رو ترک کردن.
ممنون نادر که همراه ما بودی در این بخش از برنامه رادیو فردا. اما برای تحلیل بیشتر این دیدار، جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی با اسکایپ همراه ماست. آقای روشندل، تحلیل شما از صحبت‌های آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا چیست و شما چه محورهایی رو در این سخنرانی مهم دیدید؟
من در سخنان آقای پومپئو 4 محور اساسی رو در واقع تشخیص میدم که در محور اول ایشون طرح موضوع میکنن و مسائل و مشکلاتی که از جمله مسائل فساد و عملیات فعالیت های منطقه‌ای ایران و چجور بعد از برجام پولایی که دریافت شده خرج اهدافی شده که نمیبایستی بشه مطرح شده و در واقع پایه‌گذاری میکنه اون کارزار فشاری رو که آمریکا قراره بر علیه ایران سازماندهی بکنه و شروعش با تحریم ها خواهد شد. ایشون نمونه های بیشماری از این مسائل و فساد داخلی رو هم مطرح میکنه. محور دوم این بحث حمایت از مردم هست و در واقع حمایت از مردم رو که در دولت قبل در واقع سازماندهی به خصوصی نداشته و تا با امروز هم در فقط راجبش صحبت میشده، به نوعی جهتبندی میکنه و بهش میگه که از این طریق ما با مردم در ارتباط خواهیم بود و از مردم میخواد که با وزارت خارجه آمریکا در ارتباط باشن و به نوعی سازماندهی در اون مورد میشه. در محور سوم ایشون از شخصیت‌های ایرانی آمریکایی در واقع به نوعی بزرگداشت اونها رو به زبان میاره و نشون میده که چجور جامعه ایرانی آمریکایی با وجود تنوع جامعه موفقی است و آرزو میکنه که مردم در داخل ایران هم از همون آزادی ها و از همون سطح حقوق بشر برخوردار بشن تا بتونن متجلی بشن و اون خواستاشون در آینده تحقق پیدا بکنه و در واقع سیاست دولت ترامپ رو در جهت کمک به رسیدن به این اهداف مشخص کنه. سخنان ایشون راهی رو که در پیش داره و از طریق اعمال فشار هرچه بیشتر و خصوص از طریق محدود کردن صادرات و واردات نفت ایران.
آقای روشندل، این سخنرانی چه تأثیری بر معادلات بین ایران و آمریکا خواهد داشت؟
در حقیقت این بخش و محور چهارم صحبت آقای پومپئو رو تشکیل میده که در ایشون تعیین میکنه حتی چه شرایطی حاضر خواهد بود با دولت ایران مذاکره بکنه. معتقد بود که آقای ترامپ علاقه داره این کار رو انجام بده و اگر اون تغییراتی که لازم است مشاهده بشه، از جمله قطع شعارها، قطع مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، آزادی ایرانی آمریکاییایی که در زندان هستن و غیره، و طبیعتاً خواستا علنی و مشخص است و تأثیری که بر تعامل بین دو کشور داشته باشه بیشتر به تصمیم ایران بستگی داره که بخواد وارد مذاکره بشه و این تغییرات نشون بده و خیلی به نظر میرسه که طرح کلی شبیه طرحی است که در کره شمالی پیاده شده و ایران علاقمندی آمادگی داره آمریکا اون رو ادامه بده.
سپاس آقای روشندل که همراه ما در این بخش خبری رادیو فردا بودید. اما در اینجا نوبت میرسه به صبحانه با خبر امروز.
در صبحانه با خبر امروز، بررسی رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال مردم ایران.
بعد ما میگیم اگر نفت ما صادر نشه، نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، ساده
شد. حسن روحانی جنگ با ایران را مادر جنگ ها نامید. و اوجگیری مجدد بهای ارز و سکه در بازار تهران. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌پاس هستم. خبرگزاری رویترز به نقل از شماری از مقام‌های آمریکایی گزارش داده دولت دونالد ترامپ کارزاری تبلیغاتی علیه حکومت ایران به راه انداخته که هدف اون اعمال فشار بر تهران برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای و برخی فعالیت‌های منطقه‌ای ایرانه. در همین حال دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با شعار حمایت از صداهای ایرانی در نزدیکی لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا در جمع ایرانی آمریکاییان برگزار شد. برای تحلیل رویکرد دولت مردان آمریکایی در مدت ریاست جمهوری دونالد ترامپ همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل از بن. آقای حسینی فرد، چه رویکردی داشته در این مدت دولت دونالد ترامپ در قبال مردم ایران؟
خب اگر رژیم رو بذاریم کنار و در رابطه با مردم و میشه گفت تنظیم یا اعمال سیاست هایی که کل جامعه رو در بر بگیره بخوایم صحبت بکنیم، اول اون سیاست مهاجرتی ترامپ ذهن میاد که خب از سال گذشته اعمال شده و محدودیت های نسبتا سنگینی برای ورود ایرانی ها به آمریکا اعمال میشه که به نوعی میشه گفت که تنبیه جمعیه، یعنی تفکیکی نمی کنه برای بین این که چه کسانی مخالف و موافق رژیمن و همه رو در بر میگیره. تا به اونجایی که تحریم ها هم برمیگرده که با خروج آمریکا از برجام داره میره که عملی بشه و همین الان هم داره تأثیرات خودش رو میذاره، بر صورت این هم داره همه رو، همه کل جامعه و کل رژیم رو در مجموعه خودش زیر فشار قرار میده. اینه که حالا نتیجه چقدر موثر بشه، چقدر نتیجه برسه دولت آمریکا در چارچوب این سیاست ها باید دید، ولی معمولا یک تیغ دو لبه است همه این سیاست هایی که داره اعمال میشه، هرچند که خب مقامات آمریکایی اینجوری عنوان میکنن که داره یواش یواش نتیجه میده این سیاست.
خب اگر حساب دولت و مردم ایران از هم دیگه جدا شده، شما به تحریم‌های اقتصادی اشاره کردین که خب به مردم عادی هم یک نظری هست که فشار وارد می‌کنه یا حتی فرمان مهاجرتی، آیا پاسخی به این سوال داده شده که چگونه این حساب قرار سوا بشه مردم و دولت ایران؟
فهمتش اینه که نه، واقعا یکی از عوامل عمده در اینه که این سیاست به نتیجه برسه همین نارضایتی که در مردم دامن زده میشه، یعنی اینه که خود آقای ترامپ کل دولت آمریکایی انتظار رو دارن که نارضایتی ها نهایتاً با توجه به نارضایتی های انباشته یک از سابق هم در میان جامعه وجود داره بیش از پیش ذهن و نگاه و مقاومت مردم رو علیه حکومت بکنه و اونها رو برونه به این طرف که همونطور که خب مقامات آمریکایی میگن دولت بهتری رو سر کار بیان، نهایتاً مردم از دولتشون بخوان که رفتارشو تغییر بده و در بهترین حالت به یک تغییر رژیم منجر بشه. میدونیم که خب همین اخیراً که آقای ترامپ در هلسینکی بود عنوان کرد که این شورش ها و نارضایتی ها و اعتصاب ها و تظاهراتی که در شهرهای ایران جریان داره عمدتاً در چارچوب به خاطر سیاست هایی که آمریکا داره اعمال میکنه و مردم بیش از پیش متوجه شدن که حکومتشونه که باید تغییر موضع بده. جاش تو شروط 12 گانه که آقای پومپئو اعلام کرد، اونجا هم به نوعی صحبت شد که مردم ایران لایق حکومت بهتری هستند و ما کمک میکنیم با این شرایط که مردم و خودشون رو بیش از پیش علیه رژیم موضع بگیرند. اینه که واقعا حالا این تظاهرات، این اعتصاب ها، این حرکت های اعتراضی به یک سیاستی منجر بشه، به یک نتایجی منجر بشه که آمریکایی‌ها میخوان حالا چه تغییر رفتار حکومت، چه تغییر نظام در کلیت خودش، یه مقدار پاسخ بهش سخته به توجه به تجارب در کشورهای دیگه هم که تحریم ها لزوما جواب ندادن، ولی به نظر میاد که برشاد آمریکایی‌ها دارن حساب میکنن روی این عوامل و در یعنی خود این نارضایتی مردم و فشاری که مردم میان رو به عنوان یک عاملی در چارچوب اجرای سیاستشون و موفقیت سیاستشون دارن.
بله، ممنون آقای حسین فرد که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
باشه.
خب برای بررسی جامعه شناختی رابطه مردم ایران و دولت آمریکا همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، در مورد رابطه مردم ایران و دولت مردان آمریکا، این دیدگاه در برخی از مردم در داخل ایران وجود داره که به آمریکا و مثلا دونالد ترامپ به عنوان یک ناجی نگاه میشه، حتی گاهی به قیمت حمله نظامی به کشور. از یک قشری هم صحبت میشه و دیده میشه که شعار مرگ بر آمریکا سر میدن. این از چه چیزی ناشی میشه؟
خب ما هر دو دیدگاه رو داریم و به قول شما برخی از مردم در هر دو گروه از دیدگاه ها پیدا میشن. اگر تمرکز رو رو گروه اول بذاریم که گروه جدیدتری محسوب میشن، یعنی کسانی که حتی به قیمت حمله نظامی به ایران خواهان تغییر هستن، باید دید که چرا این اتفاق افتاده. من فکر می‌کنم که دلیل عمدش رو باید در دو چیز جستجو کرد، یکی نفرت، یکی استیصال. نفرت از این جهت که این نارضایتی روی هم جمع شده و هر راهی که مردم رفتن به دیوار خوردن برای تغییر، این نظام سیاسی راه رو به روشون بسته برای هر نوع تغییر مناسبی، ضمن اینکه دلخوشی مناسبی هم ندارن از لحاظ آزادی اجتماعی، از لحاظ رفاه اقتصادی. بنابراین انگار که از این وضعیت به شدت ناراحت هستن. من تحت عنوان نفرت این رو خلاصه میکنه و از طرف دیگه مستعصل هستن، یعنی استیصال از این که خب راهی برای تغییر پیدا نمیکنن، به هر دری میزنن بسته و در این حالت به هر چیزی چنگ میندازن، چون انگار از خودشون ناامید شدن که بتونن تغییر بدن و خب ممکنه در این ناامیدی و استیصال به سراغ نیروی خارجی هم بره. این توضیحی است برای اینکه چرا ممکن از لحاظ روانشناختی یا استدلال منطقی به این نتیجه بره.
خب آیا به طور کلی تر جامعه ایران همیشه به دنبال یک ناجی بوده، به خصوص حالا در سالهای بعد از انقلاب، و همکنون به خاطر اینکه از داشتن ناجی داخلی ناامید شده یا به قول شما به استیصال رسیده، به دنبال یک ناجی خارجی میگرده؟
اگر این حکم رو بخوایم به طور کامل در مورد کل تاریخ ایران یا عرض جامعه ایران صادق بدونیم، سخته واقعا، به دلیل اینکه ما هیچ شواهد مشخصی نداریم. من اینکه توافق کنیم که چنین ایده‌ای وجود داره در بین عده‌ای از مردم که چنین به این شکل فکر میکنن، اگر اینطوری باشه، من فکر میکنم بیشتر از اینکه در وهله اول به دنبال ناجی باشن، به دنبال این هستن که از این وضعیت نامشخص و بی‌ثبات در بیان، مشخص بشه وضعیت به کدوم طرف میره. الان 30-40 سال از بعد از انقلاب شروع شده این وضعیت بی‌ثباتی که انگار اینا 6 ماه دیگه میرن، بعد یه چند سال میگذره، بعد اتفاقاتی میفته، من فکر میکنم اینا دارن میرن بعد میمونن. مردم میخوان وضعیتشون مشخص بشه، یه باثباتی پیدا بکنن، بدونن که اوضاع به کدوم طرفه. این کدوم طرف بودن بیشتر به مردم اطمینان میده و شاید از این طریقه که به دنبال ناجی هستن. اینه یه کسی که بیاد کارو تموم کنه و مشخص کنه کدوموری اوضاع، حالا چه فرقی داره که اینوری باشه یا اونوری. برای بسیاری از مردم ثبات بیشتر از این اهمیت داره که وضعیت اینوری یا اونوری باشه، چون میدونن که حالا چه جوری باید زندگی کنن، چه جوری خودشون تنظیم کنن. برای همینم هم میبینید در وضعیت با ثبات کنار میان، حالا چه با یه رژیم سرکوبگر، چه با انقلابیون، چه در انقلاب 57 که سری با انقلابیون کنار اومدن، چون اونا اوضاع رو اونوری کردن و مردم ترجیح دادن به اون سمت برن، چه در اوضاعی که رژیم توانایی داره و سرکوب میکنه و مردم میخوان باشن کماکان، یا تلاش میکنن که تو اون وضعیت خودشون رو تنظیم بکنن.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. خب بعد از این گفتگو مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. صبح روز یکشنبه عده‌ای از مردم شهرستان برازجان در اعتراض به کمبود آب در منطقه دست به تجمع‌هایی در مرکز شهر زدند که منجر به دخالت پلیس شد. آنها همچنین با آتش زدن لاستیک جاده برازجان بوشهر را مسدود کردند و ورودی شهر را بستند. این اعتراض از غروب شنبه و با شعار مرگ بر دیکتاتور آغاز شده بود و تا روز یکشنبه نیز ادامه داشت. از امروز ساعت کاری ادارات دولتی استان تهران از ساعت 6:30 صبح آغاز خواهد شد. این تغییر ساعت کار با هدف مدیریت مصرف برق تا 19 مرداد ماه ادامه خواهد داشت. تمامی دستگاه‌های دولتی تهران باید در ساعت 1:30 دستگاه‌های سرمایشی خود را خاموش کنند و حتماً دمای محیط کار را در ساعت فعالیت بر روی 25 درجه سانتیگراد تنظیم کنند. و خاموشی ها تا اوایل شهریور ماه ادامه خواهد داشت. محمود رضا حقی سخنگوی صنعت برق گفته بر اساس آخرین آمار میزان درجه حرارت هوا در ماه آینده افزایش خواهد یافت و تا دو هفته اول شهریور ماه شرایط خوبی پیش روی صنعت برق قرار ندارد. او گفته امسال میزان تولید برق در نیروگاه های برقابی به شدت کاهش یافته. دمای هوا هم نسبت به سال گذشته 1.5 درجه افزایش داشته است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در یک سخنرانی در تهران گفت که جمهوری اسلامی دو راه تسلیم یا مقاومت در برابر آمریکا را پیش رو دارد که تسلیم نخواهد شد. مقامات جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر در مواجهه با فشارهای دولت آمریکا موضع گیری های مشابهی داشتند. بنیامین صدر گزارش میدهد.
خب این اثر جنگ بود. جنگ ابتکارات زیادی رو به ما یاد داد.
تهدید و تنش بین مقامات جمهوری اسلامی و مقامات آمریکایی ادامه دارد و در تازه ترین خبر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد بر ایران فشار وارد کرده و در نهایت آن را به تعبیر آقای روحانی تبدیل به آشوب و اختشاش داخلی کند. در ماه‌های اخیر گروه‌های مختلف مردم ایران در اعتراض به وضع موجود اداره کشور و مشکلات اقتصادی دست به حرکت‌های اعتراضی مختلف زدند. در همین حال مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز پنج شنبه گذشته در توییتی نوشت که آمریکا از تلاش مردم ایران برای به دست آوردن آزادی، عدالت و احترام به حقوق انسانی حمایت خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران یک شنبه در همایشی در تهران گفت که دشمنان خوب بدانند که جنگ با ایران به تعبیر او مادر جنگ ها و صلح با ایران مادر صلح هاست. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت مذاکره کردن و سخن گفتن با آمریکا معنا نوعی جز تسلیم ندارد. حسن روحانی با اشاره به سخنان مقام‌های آمریکایی درباره جلوگیری از صادرات نفت ایران به بهانه تحریم‌ها گفت: آمریکایی‌ها خیال می‌کنند وقتی می‌گوییم اگر نفت ایران صادر نشود، هیچ کس نمی‌تواند نفت صادر کند، به دنبال بستن تنگه هرمز هستیم. در صورتی که راه‌های فراوانی به تعبیر حسن روحانی وجود دارد و بستن تنگه هرمز روش ساده آن است.
خیلی چیزای دیگه داریم. تنگه هرمز نیست. خیلی تنگه های دیگه است. یعنی ایران اینقدر ضعیفه؟
پیشتر آقای روحانی در سوئیس گفته بود این معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و اون وقت نفت منطقه صادر شود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بعد از این سخنان آقای روحانی از آن حمایت کرد و آن را سخنانی حاکی از سیاست و رویکرد کل نظام خواند. جدای از این محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفت می توان به دشمنان فهماند که استفاده از تنگه هرمز برای همه یا برای هیچ کس چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز درباره سخنان مقامات ارشد جمهوری اسلامی پیرامون تنگه هرمز گفت که حکومت ایران باید بداند که آمریکا متعهد به بازنگه داشتن راه‌های دریایی و ادامه جریان نفت برای همه جهان است. تنگه هرمز یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای کشتیرانی در جهان است و حدود یک پنجم نفت مورد نیاز جهان از آن عبور می‌کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما بهای ارزهای خارجی و همینطور سکه و طلا روز یکشنبه بار دیگر در بازار مالی ایران اوج گرفت. این در حالی است که تحریم‌های آمریکا که قرار است در ماه‌های مرداد و آبان در دو نوبت از سر گرفته شود نیز در راه است. کیان منوی در گزارشی نگاهی کرده به تأثیر رویدادهای سیاسی بر نوسانات بازار مالی ایران.
نوسانات بازار و افزایش ارزهای خارجی و طلا در ایران این موضوع تازه‌ای است، به خصوص در روزهایی که همراه با رویدادهایی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم بر بهای ارز و طلا تأثیر می‌گذارند.
با دم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید.
نرخ ارزهای خارجی در مقابل ریال و همینطور سکه در ایران روز یکشنبه بار دیگر اوج گرفت، تا آنجا که دلار آمریکا به مرز 8800 تومان، یورو 10300 تومان رسید. اما کارشناسان همواره تأثیر زود هنگام تحریم‌های پیشروی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی افزایش ارز و طلا در ایران می‌دانند. متقابلا موضوعاتی در ارتباط با تحریم‌ها مانند مطرح کردن بستن تنگه هرمز از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و وقایع خبرساز دیگر از جمله دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با ایرانیان مقیم این کشور و گروه‌هایی که از آنها به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی یاد می‌شود بر بازار ایران تأثیر می‌گذارند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد درباره تأثیر تحولات سیاسی و به خصوص اقدامات وزارت خارجه آمریکا در آستانه تحریم‌ها بر بازار ارز و طلا در ایران می‌گوید:
خب هر گونه فعالیت وزارت خارجه امریکا که به نوعی با تحریم‌های ایران ارتباط داشته باشه طبیعیه که بازار ارز، بازار طلا، بازارهای مالی ایران رو به طور کلی براش تاثیر میگذاره و به همین دلیل هم است با توجه به اینکه این خبرها نشون میده که فعالیت‌ها تشدید شده و این فعالیت‌ها گرایشش به تحریم و فشار بر دولت و اقتصاد ایران، طبیعیه که با توجه به احساس ریسکی که بازیگران بازار میکنن در ایران این قیمت ها رو به بالا سوق میدن، چرا که بازیگران احساس میکنن ریسک ها بالا میره، فشار زیاد میشه و این سوداوری اقتصاد ایران و رشد رو کاهش میده و این یه واکنش طبیعی و احتیاطی از سوی اوناست.
آبراه را در طول تاریخ ما تامین کردیم، یادتون باشه.
احمد علوی در مورد پیامدهای افزایش ارز و طلا در ایران میگوید
مهمترین پیامد چنین کنش‌هایی از سوی وزارت خارجه امریکا که همه نشانه تشدید فعالیت‌ها و تنگ‌تر شدن گلوگاه اقتصاد ایرانه اینه که سرمایه از ایران فرار می‌کنه و با توجه به تنگناهایی که در سرمایه گذاری میشه طبیعی است که نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کنه، بیکاری افزایش پیدا می‌کنه و این البته بر وضعیت اقتصاد نه تنها بنگاه‌ها بلکه اقتصاد خانوار هم تأثیر می‌گذاره و فشار بر اون رو چه از نظر بیکاری و چه از نظر کاهش درآمدها یا حتی تورم افزایش خواهد داد.
بحران ارزی در ایران در هفته‌ها و روزهای اخیر اعتراضات گسترده‌ای را در شماری از بازارهای مهم تهران و سایر شهرستان‌ها به دنبال داشته است. کیان معنوی، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی کنیم به روزنامه‌های امروز صبح ایران.
اظهارات روز گذشته حسن روحانی در جمع دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با سابق گستردی بود در روزنامه‌ها داشته. روزنامه سازندگی با تیتر روحانی به ترامپ و دم شیر بازی نکن نوشته که رئیس جمهوری اسلامی در جمع دیپلمات‌های ایران با سریع‌ترین لحن با رئیس جمهور آمریکا سخن گفت. روزنامه دیگر روزنامه ایران هست که نزدیک است به دولت و این اظهارات رو خطابه دیپلماتیک توصیف کرده. از قول آقای روحانی خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشته که آمریکایی‌ها خوب بدانند صلح با ایران مادر صلح‌ها و جنگ با ایران مادر جنگ‌ها هست. همین روزنامه تأکید کرده که آقای روحانی گفته ما به دنبال اصلاح روابط با عربستان، امارات و بحرین هستیم، کشورهایی که در چند سال گذشته دستی کم جمهوری اسلامی روابطش با این کشورها به سوی بحران پیش رفته و حتی جمهوری اسلامی تهدیداتی رو علیه عربستان هم داشته و در بحرین هم از مخالفان حکومت بحرین حمایت کرده. روزنامه دیگر هم کیهان هست که در تیتر یک خودش نوشته تنگه های زیادی داریم، تنگه هرمز فقط یکی از این تنگه هاست. اظهارات آقای روحانی رو منعکس کرده و روزنامه جوان هم اظهارات آقای روحانی رو صدای اقتدار ایران توصیف کرده. اما در تحلیل این اظهارات روزنامه ابتکار نوشته که اظهارات حسن روحانی خط و نشانی بوده علیه تهدیدات و فشارهای روزافزون خارجی. روزنامه جوان در سرمقاله خودش نوشته که مواضع اخیر آمریکا سبب شده که روشنفکران و مخالفان داخلی جمهوری اسلامی زمینگیر بشن و تاکید کرده که این به نفع جمهوری اسلامی است. روزنامه بهار در سرمقاله خودش تأکید کرده بر این نکته که آقای روحانی شعارهای انقلاب اسلامی رو در سخنان روز گذشته خودش احیا کرده. روزنامه همشهری نگاه متفاوتی داره، در سرمقاله خودش تأکید کرده که این راه جدید دیپلماسی هست که حسن روحانی انتخاب کرده، چرا که مقامهای جمهوری اسلامی احتمال رو میدن که در نهایت وارد مذاکره بشن با آمریکا، به همین دلیل این تهدیدات رو هم به صراحت بیان میکنن. البته سرمقاله نویس روزنامه همشهری به این نکته هم اشاره کرده که در اظهارات حسن روحانی گسترش روابط ایران با عربستان، امارات و بحرین اظهارات تازه‌ای است در مدت اخیر و این نشون میده که مقام های جمهوری اسلامی میخوان از این طریق فشارها رو کاهش بدن. روزنامه جهان صنعت اما نگاه دیگری داره، در سرمقاله خودش با عنوان نفت ایران چای سریلانکا نوشته که حالا دیگه مثل دوره قبلی تحریم ها نیست، همه روزنه ها بسته شده و اگه تحریم نفتی اعمال بشه جمهوری اسلامی حتی از طریق کاسبان تحریم هم نمیتونه این تحریم ها رو دور بزنه و ممکن هست در قبال صادرات نفت به کشورهای مثل چین و هند هم کالاهایی حتی با تأخیر یکی دو ساله دریافت بکنه و این بحران رو در ایران تشدید خواهد کرد.
خب ممنون که با ما همراه بودید. امروز هم در صبحانه با خبر همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا در جمع ایرانیان آمریکا در لس آنجلس سخنرانی کرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.8 ریشتر منطقه سیرج کرمانلا لرزان. برنامه خبری امروز صبح به سخنرانی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اختصاص داره، ولی لازمه به یادآوری کنم که زلزله در کرمان تلفاتی نداشته. اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش طی سخنانی آنچه را که سرکوب مردم ایران از سوی حکومت خان محکوم کرد و گفت دولت دونالد ترامپ در برابر سوء رفتار حکومت ایران ساکت نمی‌ماند و از مردم ایران حمایت می‌کند. آقای پومپئو که در کتابخانه رونالد ریگان در نزدیکی لس آنجلس در کالیفرنیا در برابر جمعی از ایرانیان آمریکا سخن می‌گفت، افزود فشارها بر حکومت ایران از جمله در حوزه انرژی، بانکی و نفت ادامه خواهد یافت و این فشارها فقط وقتی کم خواهد شد که تغییری اساسی در رفتار ایران مشاهده شود. با این حال وی با اعلام آمادگی آمریکا برای گفتگو ابراز امیدواری کرد که رژیم ایران رفتار خود در داخل کشور و سطح جهانی را تغییر دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنین رهبران حکومت ایران را فاسد خطاب کرد که به گفته وی دنبال حمایت از تروریسم و صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دیگر بازدور هستند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه یک سوم مردم ایران زیر خط فقر هستند، با نام بردن اسامی برخی از مسئولین نظام چون صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و آیت الله خامنه ای رهبر ایران، به برشمردن دارایی بالای آنها و فساد مالی در سیستم جمهوری اسلامی در کنار فقر مردم ایران پرداخت. در این سخنرانی آقای پومپئو همچنین موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی، جوانان، زنان و دراویش را برشمرد و مورد انتقاد قرار داد و گفت دولت آمریکا برای آزادی آمریکاییان بازداشت شده در ایران تلاش خواهد کرد. مقامات ایران با رد حمایت از تروریسم و انتقاد از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، معترضان داخلی را به عوامل خارجی مرتبط دانسته و از آنچه تحریک بیگانگان خواندند انتقاد کردند. اما در برای تحلیل بیشتر این دیدار جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی با اسکایپ همراه ماست. آقای روشندل، تحلیل شما از صحبت‌های آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا چی هستش و شما چه محورهایی رو در این سخنرانی مهم دیدید؟
فکر می‌کنم که آقای پومپئو صحبت‌هاشون رو در 4 محور در واقع تنظیم کرده بودن. در 3 محور اول به ترتیب کارزار فشار بیشتر به جمهوری اسلامی برای تغییر رفتار رو توضیح میدادن و اینکه چگونه مایلن که از طریق اعمال فشار، از طریق تحریم هایی که در 2 مرحله اعمال خواهد شد، کوشش بکنن که رفتار جمهوری اسلامی از اون چه که از تغییر بکنه و رژیم در واقع پاسخگو باشه به خواستا و نیازهای مردم. و همینطور در محور دوم در حقیقت مسئله فساد داخلی رژیم رو ذکر میکنن با ذکر نام از اشخاص مختلف، از جمله بعضی روحانیون و افرادی که سمت‌های بالا دارن مثل وزیر دادگستری و غیره. در محور سوم ایشون جامعه اروپایی، جامعه آمریکایی و ایرانیان آمریکایی رو به عنوان جامعه نمونه که برخوردارن از آزادی بیان و حقوقهای اجتماعی و به عنوان الگویی که میخوان مردم ایران در حقیقت بتونن از اون میزان آزادیها برخوردار بشن مطرح میکنن و اینطور میگن که حاضرن به مردم ایران کمک بکنن، با مردم ایران در ارتباط باشن تا بتونن به اون سطح از آزادیهایی که شایستش هستن برسن، برخلاف اونچه که در دوره ریاست جمهوری قبلی مطرح بوده و کمتر به این مسائل یعنی ارتباط با مردم اهمیت داده شده.
آقای روشندل، این سخنرانی چه تأثیری بر معادلات بین ایران و آمریکا خواهد داشت؟
در حقیقت اینجاست که محور چهارم صحبت های آقای پومپئو مطرح میشه و اون هستش که تحت چه شرایطی آمریکا حاضر خواهد بود با ایران مذاکره بکنه و یا اینکه کمک بکنه که این تغییرات عملی بشه. یعنی مینیمم درخواستی که آمریکا داره این هستش که در واقع به اون شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل خاتمه داده بشه و همینطور تحولی در حرکات و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران پیش بیاد و حمایت از تروریسم رو قطع بکنه، مداخله در رژیم‌های کشورهای همسایه در جنگ‌ها و حمایت از سوریه و غیره رو رها بکنه و این که چه تحولی ایجاد میکنه این در تعامل بین ایران و آمریکا تا حد زیادی به بازتاب این قضیه در ایران بستگی داره. به نظر میاد مدل مورد توجه آمریکا مدلی است که در کره شمالی انجام شده و موفق بوده تا به حال. اگر ایران بازتاب متناسب اون رو نشون بده، آمریکا حاضر به تعامل است و قادر خواهد بود که اون چرا که وعده داده پیاده بکنه. بنابراین تا حد زیاد این قضیه به تصمیم ایران و اینکه حاضر به مذاکرات مستقیم بشه و یا اینکه همچنان میخواد به اون شعارها و اون برنامه ها ادامه بده بستگی خواهد داشت.
سپاس آقای روشندل که با ما بودید در این بخش خبری. اما زلزله‌ای به بزرگی 5.8 در مقیاس ریشتر بامداد دوشنبه منطقه سیرج در استان کرمان را لرزاند. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است. این سومین زمین لرزه با قدرتی بیش از 5 ریشتر در 24 ساعت گذشته در ایران است. روز یکشنبه نیز در زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر در تازه آباد در منطقه سلاس باباجانی کرمانشاه 287 نفر مصدوم شده و به برخی از منازل مسکونی منطقه خساراتی وارد شد. صبح یکشنبه همچنین دو زمین لرزه پیاپی به بزرگی 4.7 و 5.7 شهر رویدر در استان هرمزگان واقع در 129 کیلومتری بندرعباس را لرزاند. از این زمین لرزه ها تلفاتی گزارش نشده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز یکشنبه از حمله 4 جنگنده اسرائیلی به مرکز پژوهش‌های علمی در شهر مسیاف در استان هما خبر داد. این خبرگزاری میگوید سامانه دفاع موشکی این کشور توانسته 3 موشک را رهگیری و ساقط کند و تنها 1 موشک در این مرکز منفجر شده است. مسیاف که در گذشته از آن به عنوان مرکز پژوهش تسلیحات شیمیایی وابسته به صنایع وزارت دفاع سوریه یاد شده است، در سال‌های گذشته نیز هدف حملاتی قرار گرفته که به اسرائیل منصوب شده است. آنگونه که رویترز میگوید یک منبع اطلاعاتی از حضور نیروهای ایرانی در این مرکز پژوهشی برای تولید سلاح خبر داده است. با این حال اسرائیل هنوز نسبت به حمله یکشنبه به مسیاف واکنشی نشان نداده، اما ساعتی پیش از آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرد تل آویو حضور نظامی نیروهای ایرانی در سوریه را تحمل نخواهد کرد. اسرائیل نگران است که حضور ایران در منطقه سوریه رو به رشد باشد و آن را تهدیدی برای امنیت این کشور می‌داند و در ماه‌های اخیر حملات خود به مواضع احتمالی ایران در سوریه را افزایش داده است. ایران بارها بر مستشاری بودن حضور خود در سوریه تاکید کرده و می‌گوید به دعوت دولت دمشق در این کشور حضور دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جمع رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور گفت که آمریکایی‌ها باید خوب بفهمند که صلح با ایران مادر صلح‌ها و جنگ با ایران مادر جنگ‌هاست. پیش از این صدام حسین رئیس جمهوری عراق در زمان جنگ خلیج فارس در سال 1369 از این اصطلاح استفاده کرده بود. آقای روحانی همچنین به دونالد ترامپ هشدار داد که به گفته او با دم شیر بازی نکند، زیرا این کار از این کار پشیمان خواهد شد. رئیس جمهوری ایران پیش از این نیز تهدید بستن تنگه هرمز را تکرار کرده بود که با حمایت آیت الله خامنه ای و برخی فرماندهان سپاه همراه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که بارها برجام را توافقی بد خوانده شده بود، اردیبهشت ماه از این توافق بین المللی خارج شد و قرار است تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کند. یکی از اصلی‌ترین اهداف این تحریم‌ها کاهش صادرات نفت ایران است که با واکنش تند تهران روبرو شده است. در اینجا نوبت می‌رسد با صبحانه با خبر امروز اول مرداد ماه.
در صبحانه با خبر امروز، بررسی رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال مردم ایران.
بعد ما میگیم ما اگر نفت ما صادر نشه، نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، صادر شد.
حسن روحانی جنگ با ایران را مادر جنگ ها نامید و اوجگیری مجدد بهای ارز و سکه در بازار تهران. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌باس هستم. خبرگزاری رویترز به نقل از شماری از مقام‌های آمریکایی گزارش داده دولت دونالد ترامپ کارزاری تبلیغاتی علیه حکومت ایران به راه انداخته که هدف اون اعمال فشار بر تهران برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای و برخی فعالیت‌های منطقه‌ای ایرانه. در همین حال دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با شعار حمایت از صداهای ایرانی در نزدیکی لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا در جمع ایرانی آمریکاییان برگزار شد. برای تحلیل رویکرد دولت مردان آمریکایی در مدت ریاست جمهوری دونالد ترامپ همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل از بن. آقای حسینی فرد، چه رویکردی داشته در این مدت دولت دونالد ترامپ در قبال مردم ایران؟
خب اگر رژیم رو بذاریم کنار و در رابطه با مردم و میشه گفت تنظیم یا اعمال سیاست هایی که کل جامعه رو در بر بگیره بخوایم صحبت بکنیم، اول اون سیاست مهاجرتی ترامپ ذهن میاد که خب از سال گذشته اعمال شده و محدودیت های نسبتا سنگینی برای ورود ایرانی ها با آمریکا اعمال میشه که به نوعی میشه گفت که تنبیه جمعیه، یعنی تفکیکی نمیکنه برای بین اینکه چه کسانی مخالف و موافق رژیمن و همه رو در بر میگیره. تا به اونجایی که تحریم ها هم برمیگرده که با خروج آمریکا از برجام داره میره که عملی بشه و همین الان هم داره تأثیرات خودش رو میذاره، بر صورت این هم داره همه رو، همه کل جامعه و کل رژیم رو در مجموعه خودش به اصطلاح زیر فشار قرار میده. اینه که حالا نتیجه چقدر موثر بشه، چقدر به نتیجه برسه دولت آمریکا در چارچوب این سیاست ها باید دید، ولی معمولا یک تیغ دو لبه است همه این سیاست هایی که داره اعمال میشه، هرچند که خب مقامات آمریکایی اینجوری عنوان میکنن که داره یواش یواش نتیجه میده این سیاست.
خب اگر حساب دولت و مردم ایران از هم دیگه جدا شده، شما به تحریم‌های اقتصادی اشاره کردین که خب به مردم عادی هم یک نظری هست که فشار وارد می‌کنه یا حتی فرمان مهاجرتی، آیا پاسخی به این سوال داده شده که چگونه این حساب قرار سوا بشه مردم و دولت ایران؟
واقعیتش اینه که نه، واقعا یکی از عوامل عمده در اینه که این سیاست به نتیجه برسه همین نارضایتی که در مردم دامن زده میشه، یعنی اینی که خود آقای ترامپ کل دولت آمریکایی انتظار دارن که نارضایتی ها نهایتاً با توجه به نارضایتی انباشته یک از سابق هم در میان جامعه وجود داره بیش از پیش ذهن و نگاه و مقاومت مردم رو علیه حکومت بکنه و اونها رو برونه به این طرف که همونطوری که خب مقامات آمریکایی میگن دولت بهتری رو سر کار بیان، نهایتاً مردم از دولتشون بخوان که رفتارشو تغییر بده و در بهترین حالت به یک تغییر رژیم منجر بشه. میدونیم که خب همین اخیراً که آقای ترامپ در هلسینکی بود عنوان کرد که این شورش ها و نارضایتی ها و اعتصاب ها و تظاهراتی که در شهرهای ایران جریان داره عمدتاً در چارچوب به خاطر سیاست هایی که آمریکا داره اعمال میکنه و مردم بیش از پیش متوجه شدن که حکومتشونه که باید تغییر موضع بده. یا تو شروط 12 گانه که آقای پومپئو اعلام کرد، اونجا هم به نوعی صحبت شد که مردم ایران لایق حکومت بهتری هستند و ما کمک میکنیم با این شرایط که مردم به اصطلاح خودشون رو بیش از پیش علیه رژیم موضع بگیرند. اینه که واقعا حالا این تظاهرات، این اعتصاب ها، این حرکت های اعتراضی به یک سیاستی منجر بشه، به یک نتایج منجر بشه که آمریکایی‌ها میخوان حالا چه تغییر رفتار حکومت، چه تغییر نظام در کلیت خودش، یه مقدار پاسخ بهش سخته با توجه به تجارب در کشورهای دیگه هم که تحریم ها لزوما جواب ندادن، ولی به نظر میاد که برشاد آمریکایی‌ها دارن حساب میکنن روی این عوامل و در یعنی خود این نارضایتی مردم و فشاری که مردم میان رو به عنوان یک عاملی در چارچوب اجرای سیاستشون و موفقیت سیاستشون در میارن.
بله، ممنون آقای حسین فر که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. خب برای بررسی جامعه شناختی رابطه مردم ایران و دولت آمریکا همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، در مورد رابطه مردم ایران و دولت مردان آمریکا، این دیدگاه در برخی از مردم در داخل ایران وجود داره که به آمریکا و مثلا دونالد ترامپ به عنوان یک ناجی نگاه میشه، حتی گاهی به قیمت حمله نظامی به کشور. از یک قشری هم صحبت میشه و دیده میشه که شعار مرگ بر آمریکا سر میدن. این از چه چیزی ناشی میشه؟
خب ما هر دو دیدگاه رو داریم و به قول شما برخی از مردم در هر دو گروه از دیدگاه ها پیدا میشن. اگر تمرکز رو گروه اول بذاریم که گروه جدیدتری محسوب میشن، یعنی کسانی که حتی به قیمت حمله نظامی به ایران خواهان تغییر هستن، باید دید که چرا این اتفاق افتاده. من فکر میکنم که دلیل عمدش رو باید در دو چیز جستجو کرد. یکی نفرت، یکی استیصال. نفرت از این جهت که این نارضایتی روی هم جمع شده و هر راهی که مردم رفتن به دیوار خوردن برای تغییر، این نظام سیاسی راه رو به روشون بسته برای هر نوع تغییر مناسبی، ضمن اینکه دلخوشی مناسبی هم ندارن از لحاظ آزادی اجتماعی، از لحاظ رفاه اقتصادی. بنابراین انگار که از این وضعیت به شدت ناراحت هستن. من تحت عنوان نفرت این رو خلاصه میکنه و از طرف دیگه مستعصل هستن، یعنی استیصال از این که خب راهی برای تغییر پیدا نمیکنن، به هر دری میزنن بسته است و در این حالت به هر چیزی چنگ میندازن، چون انگار از خودشون ناامید شدن که بتونن تغییر بدن و خب ممکنه در این ناامیدی و استیصال به سراغ یه نیروی خارجی هم بره. این توضیحی است برای اینکه چرا ممکن از لحاظ روانشناختی یا استدلال منطقی به این نتیجه بره.
خب آیا به طور کلی تر جامعه ایران همیشه به دنبال یک ناجی بوده، به خصوص حالا در سالهای بعد از انقلاب، و همکنون به خاطر اینکه از داشتن ناجی داخلی ناامید شده یا به قول شما به استیصال رسیده، به دنبال یک ناجی خارجی میگرده؟
اگر این حکم رو بخوایم به طور کامل در مورد کل تاریخ ایران یا عرض جامعه ایران صادق بدونیم، سخت واقعا، به دلیل اینکه ما هیچ شواهد مشخصی نداریم. من اینکه توافق کنیم که چنین ایده‌ای وجود داره در بین عده‌ای از مردم که چنین به این شکل فکر میکنن، اگر اینطوری باشه، من فکر میکنم بیشتر از اینکه در وهله اول به دنبال ناجی باشن، به دنبال این هستن که از این وضعیت نامشخص و بی‌ثبات در بیان، مشخص بشه وضعیت به کدوم طرف میره. الان 30-40 سال از بعد از انقلاب شروع شده این وضعیت بی‌ثباتی که انگار اینا 6 ماه دیگه میرن، بعد یه چند سال میگذره، بعد اتفاقاتی میفته، من فکر میکنم اینا دارن میرن بعد میمونن. مردم میخوان وضعیتش رو مشخص بشه، یه باثباتی پیدا بکنن، بدونن که اوضاع به کدوم طرفه. این کدوم طرف بودن بیشتر به مردم اطمینان میده و شاید از این طریقه که به دنبال ناجی هستن. اینه یه کسی که بیاد کارو تموم کنه و مشخص کنه کدوم وری اوضاع، حالا چه فرقی داره که این وری باشه یا اون وری. برای بسیاری از مردم ثبات بیشتر از این اهمیت داره که وضعیت این وری یا اون وری باشه، چون میدونن که حالا چجوری باید زندگی کنن، چجوری خودشون تنظیم کنن. برای همین هم میبینید در وضعیت باثبات کنار میان، حالا چه با یه رژیم سرکوبگر، چه با انقلابیون، چه در انقلاب 57 که سری با انقلابیون کنار اومدن چون اونا اوضاع رو اونوری کردن و مردم ترجیح دادن به اون سمت برن، چه در اوضاعی که رژیم توانایی داره و سرکوب میکنه و مردم میخوان باشن کماکان، یا تلاش میکنن که تو اون وضعیت خودشون رو تنظیم بکنن.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. خب بعد از این گفتگو مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. صبح روز یکشنبه عده‌ای از مردم شهرستان برازجان در اعتراض به کمبود آب در منطقه دست به تجمع‌هایی در مرکز شهر زدن که منجر به دخالت پلیس شد. آنها همچنین با آتش زدن لاستیک جاده برازجان بوشهر را مسدود کردند و ورودی شهر را بستند. این اعتراض از غروب شنبه و با شعار مرگ بر دیکتاتور آغاز شده بود و تا روز یکشنبه نیز ادامه داشت. از امروز ساعت کاری ادارات دولتی استان تهران از ساعت 6:30 صبح آغاز خواهد شد. این تغییر ساعت کار با هدف مدیریت مصرف برق تا 19 مرداد ماه ادامه خواهد داشت. تمامی دستگاه‌های دولتی تهران باید در ساعت 1:30 دستگاه‌های سرمایشی خود را خاموش کنند و حتماً دمای محیط کار را در ساعت فعالیت بر روی 25 درجه سانتیگراد تنظیم کنند. و خاموشی ها تا اوایل شهریور ماه ادامه خواهد داشت. محمود رضا حقی سخنگوی صنعت برق گفته بر اساس آخرین آمار میزان درجه حرارت هوا در ماه آینده افزایش خواهد یافت و تا 2 هفته اول شهریور ماه شرایط خوبی پیش روی صنعت برق قرار ندارد. او گفته امسال میزان تولید برق در نیروگاه های برقابی به شدت کاهش یافته. دمای هوا هم نسبت به سال گذشته 1.5 درجه افزایش داشته است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در یک سخنرانی در تهران گفت که جمهوری اسلامی دو راه تسلیم یا مقاومت در برابر آمریکا را پیش رو دارد که تسلیم نخواهد شد. مقامات جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر در مواجهه با فشارهای دولت آمریکا موضع گیری های مشابهی داشتند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
خوی اثر جنگ بود. جنگ ابتکارات زیادی رو به ما یاد داد.
تهدید و تنش بین مقامات جمهوری اسلامی و مقامات آمریکایی ادامه دارد و در تازه ترین خبر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران آمریکا را متهم کرد که می‌خواهد بر ایران فشار وارد کرده و در نهایت آن را به تعبیر آقای روحانی تبدیل به آشوب و اختشاش داخلی کند. در ماه‌های اخیر گروه‌های مختلف مردم ایران در اعتراض به وضع موجود اداره کشور و مشکلات اقتصادی دست به حرکت‌های اعتراضی مختلف زدند. در همین حال مایک پومپو وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز پنج شنبه گذشته در توییتی نوشت که آمریکا از تلاش مردم ایران برای به دست آوردن آزادی، عدالت و احترام به حقوق انسانی حمایت خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران یک شنبه در همایشی در تهران گفت که دشمنان خوب بدانند که جنگ با ایران به تعبیر او مادر جنگ ها و صلح با ایران مادر صلح هاست. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت مذاکره کردن و سخن گفتن با آمریکا معنا نوعی جز تسلیم ندارد. حسن روحانی با اشاره به سخنان مقام‌های آمریکایی درباره جلوگیری از صادرات نفت ایران به بهانه تحریم‌ها گفت: آمریکایی‌ها خیال می‌کنند وقتی می‌گوییم اگر نفت ایران صادر نشود، هیچ کس نمی‌تواند نفت صادر کند، به دنبال بستن تنگه هرمز هستیم. در صورتی که راه‌های فراوانی به تعبیر حسن روحانی وجود دارد و بستن تنگه هرمز روش ساده آن است.
خیلی چیزای دیگه داریم. تنگه هرمز نیست. خیلی تنگه های دیگه است. یعنی ایران اینقدر ضعیفه؟
پیشتر آقای روحانی در سوئیس گفته بود این معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و اون وقت نفت منطقه صادر شود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بعد از این سخنان آقای روحانی از آن حمایت کرد و آن را سخنانی حاکی از سیاست و رویکرد کل نظام خواند. جدای از این محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران گفت می توان به دشمنان فهماند که استفاده از تنگه هرمز برای همه یا برای هیچ کس چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد. مایک پومپو وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز درباره سخنان مقامات ارشد جمهوری اسلامی پیرامون تنگه هرمز گفت که حکومت ایران باید بداند که آمریکا متعهد به بازنگه داشتن راه‌های دریایی و ادامه جریان نفت برای همه جهان است. تنگه هرمز یکی از راهبردی ترین مسیرهای کشتیرانی در جهان است و حدود 1/5 نفت مورد نیاز جهان از آن عبور می‌کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما بهای ارزهای خارجی و همینطور سکه و طلا روز یکشنبه بار دیگر در بازار مالی ایران اوج گرفت. این در حالی است که تحریم‌های آمریکا که قرار است در ماه‌های مرداد و آبان در دو نوبت از سر گرفته شود نیز در راه است. کیان منوی در گزارشی نگاهی کرده به تأثیر رویدادهای سیاسی بر نوسانات بازار مالی ایران.
نوسانات بازار و افزایش ارزهای خارجی و طلا در ایران، این موضوع تازه‌ای است.
به خصوص در روزهایی که همراه با رویدادهایی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم بر بهای ارز و طلا تأثیر می‌گذارند.
با دم شیر بازی نکنید. پشیمان میشید.
نرخ ارزهای خارجی در مقابل ریال و همینطور سکه در ایران روز یکشنبه بار دیگر اوج گرفت. تا آنجا که دلار آمریکا به مرز 8800 تومان، یورو 10300 تومان رسید. اما کارشناسان همواره تأثیر زود هنگام تحریم‌های پیش روی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی افزایش ارز و طلا در ایران می‌دانند. متقابلاً موضوعاتی در ارتباط با تحریم‌ها مانند مطرح کردن بستن تنگه هرمز از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و وقایع خبرساز دیگر از جمله دیدار مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا با ایرانیان مقیم این کشور و گروه‌هایی که از آنها به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی یاد می‌شود بر بازار ایران تأثیر می‌گذارند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد درباره تأثیر تحولات سیاسی و به خصوص اقدامات وزارت خارجه آمریکا در آستانه تحریم‌ها بر بازار ارز و طلا در ایران می‌گوید.
خب هر گونه فعالیت وزارت خارجه امریکا که به نوعی با تحریم‌های ایران ارتباط داشته باشه طبیعیه که بازار ارز، بازار طلا، بازارهای مالی ایران رو به طور کلی براش تأثیر میگذاره و به همین دلیل هم است با توجه به اینکه این خبرها نشون میده که فعالیت‌ها تشدید شده و این فعالیت‌ها گرایشش به تحریم و فشار بر دولت و اقتصاد ایران، طبیعیه که با توجه به احساس ریسکی که بازیگران بازار می‌کنن در ایران این قیمت رو به بالا سوق میدن، چرا که بازیگران احساس میکنن ریسک ها بالا میره، فشار زیاد میشه و این سوداوری اقتصاد ایران و رشد رو کاهش میده و این یه واکنش طبیعی و احتیاطی از سوی اوناست.
آبراه را در طول تاریخ ما تامین کردیم، یادتون باشه.
احمد علوی در مورد پیامدهای افزایش ارز و طلا در ایران میگوید
مهمترین پیامد چنین کنش‌هایی از سوی وزارت خارجه امریکا که همه نشانه تشدید فعالیت‌ها و تنگتر شدن گلوگاه اقتصاد ایرانه اینه که سرمایه از ایران فرار می‌کنه و با توجه به تنگناهایی که در سرمایه‌گذاری میشه طبیعی است که نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کنه، بیکاری افزایش پیدا می‌کنه و این البته بر وضعیت اقتصاد نه تنها بنگاه‌ها بلکه اقتصاد خانوار هم تأثیر می‌گذاره و فشار بر اون رو چه از نظر بیکاری و چه از نظر کاهش درآمدها یا حتی تورم افزایش خواهد داد.
بحران ارزی در ایران در هفته‌ها و روزهای اخیر اعتراضات گسترده‌ای را در شماری از بازارهای مهم تهران و سایر شهرستان‌ها به دنبال داشته است. تیان معنوی، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی کنیم به روزنامه‌های امروز صبح ایران.
اظهارات روز گذشته حسن روحانی در جمع دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با استاد گسترده امروز در روزنامه‌ها داشته. روزنامه سازندگی با تیتر روحانی به ترامپ با دم شیر بازی نکن نوشته که رئیس جمهوری اسلامی در جمع دیپلمات‌های ایران با سریع‌ترین لحن با رئیس جمهور آمریکا سخن گفت. روزنامه دیگر روزنامه ایران هست که نزدیک است به دولت و این اظهارات رو خطابه دیپلماتیک توصیف کرده. از قول آقای روحانی خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشته که آمریکایی‌ها خوب بدانند صلح با ایران مادر صلح‌ها و جنگ با ایران مادر جنگ‌ها هست. همین روزنامه تأکید کرده که آقای روحانی گفته ما به دنبال اصلاح روابط با عربستان، امارات و بحرین هستیم، کشورهایی که در چند سال گذشته دست کم جمهوری اسلامی روابطش با این کشورها به سوی بحران پیش رفته و حتی جمهوری اسلامی تهدیداتی رو علیه عربستان هم داشته و در بحرین هم از مخالفان حکومت بحرین حمایت کرده. روزنامه دیگر هم کیهان هست که در تیتر یکی خودش نوشته تنگه های زیادی داریم، تنگه هرمز فقط یکی از این تنگه هاست، اظهارات آقای روحانی رو منعکس کرده و روزنامه جوان هم اظهارات آقای روحانی رو صدای اقتدار ایران توصیف کرده. اما در تحلیل این اظهارات روزنامه ابتکار نوشته که اظهارات حسن روحانی خط و نشانی بوده علیه تهدیدات و فشارهای روزافزون خارجی. روزنامه جوان در سرمقاله خودش نوشته که موازی اخیر آمریکا سبب شده که روشنفکران و مخالفان داخلی جمهوری اسلامی زمینگیر بشن و تاکید کرده که این به نفع جمهوری اسلامی است. روزنامه بهار در سرمقاله خودش تاکید کرده بر این نکته که آقای روحانی شعارهای انقلاب اسلامی رو در سخنان روز گذشته خودش احیا کرده. روزنامه همشهری نگاه متفاوتی داره، در سرمقاله خودش تاکید کرده که این راه جدید دیپلماسی هست که حسن روحانی انتخاب کرده، چرا که مقام‌های جمهوری اسلامی احتمال رو میدن که در نهایت وارد مذاکره بشن با آمریکا. به همین دلیل این تهدیدات رو هم به صراحت بیان میکنن. البته سرمقاله نویس روزنامه همشهری به این نکته هم اشاره کرده که در اظهارات حسن روحانی گسترش روابط ایران با عربستان امارات و بحرین اظهارات تازه‌ای است در مدت اخیر و این نشون میده که مقام‌های جمهوری اسلامی میخوان از این طریق فشارها رو کاهش بدن. روزنامه جهان صنعت اما نگاه دیگری داره، در سرمقاله خودش با عنوان نفت ایران چای سریلانکا نوشته که حالا دیگه مثل دوره قبلی تحریم ها نیست، همه روزنه ها بسته شده و اگه تحریم نفتی اعمال بشه جمهوری اسلامی حتی از طریق کاسبان تحریم هم نمیتونه این تحریم ها رو دور بزنه و ممکن هست در قبال صادرات نفت به کشورهایی مثل چین و هند هم کالاهایی حتی با تأخیر یکی دو ساله دریافت بکنه و این بحران رو در ایران تشدید خواهد کرد.
خب ممنون که با ما همراه بودید. امروز هم در صبحانه با خبر همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.